طی کردن برای اینکه الان در این جایگاه باشن. از شما بپرسیم شما چه مسیری رو پشت سر گذاشتین؟
اولا که لطف دارید که بنده رو جزو این عزیزان که نام بردید به قول معروف قرار دادید، ولی خب واقعیتش بنده توی مسیری که رفتم، خب از رشته تحصیلیم سر رشته گرفته بود. بنده رشته تحصیلیم توی دانشگاه مهندسی مکانیک بود، گرایش طراحی کاربردی. مطابق به اون بعد از فعالیت اولیه که بعد از فارغ التحصیلیم داشتم توی تدریس و شرکت‌های کوچیک‌تر، به تناسب رشته تحصیلی که داشتم من از سال 79 جذب یکی از شرکت‌های لوازم خانگی شدم که در سمت مدیر کنترل کیفیت، مدیر واحد QC مشغول به خدمت شدم. پس از اون دیگه مدت‌ها بودش من در حدوداً 10 سال در سمت مدیر کنترل کیفیت شرکت فعالیت می‌کردم و به تناسب رشد شرکت موقعیتمو کم کم انتقال دادم به سمت سازمان فروش شرکت و در سمت مدیر فروش اون شرکت فعالیتمو ادامه دادم. حدوداً 5 سالم هستش که در سمت قائم مقام مدیر عامل در شرکت مشغول خدمت هستم. عرضم به حضورتون، من بعد از فارغ التحصیلیم، یعنی از حین فارغ التحصیلیم، خب چون پدر بازنشسته بودن و خودم هم دانشجوی دانشگاه آزاد بودم و واقعا تهیه شهریه بابت دانشگاه آزاد واسه منی که رشته تحصیلیم فنی مهندسی بود و تعداد زیادی کارگاه و آزمایشگاه داشتیم در هر ترم، شهریه سنگینی میافتاد واسه من. متعلق به این قضایا و با توجه به روحیه که خودم داشتم، جذب بازار کار کردم خودمو. با توجه به شرایط روزم با تحصیل به قول معروف تدریس شروع کردم، تدریسای خصوصی و تدریسایی که تو آموزشگاه داشتم و تقریبا چند سالی از دوره تحصیلم توی رشته مکانیک همزمان من تدریس میکردم توی مدارس و به شکل خصوصی. پس از اتمام به قول معروف رشته تحصیلم که مدرک لیسانسمونو گرفتم، جذب شدم توی واحدهای تولیدی و خب در ابتدای کار توی یه شرکت لوازم خانگی جذب شدم و در سمت مدیر کنترل کیفیت اون شرکت. خیلی هم علاقه داشتم به این قضیه، چون واقعا احساس میکردم بعد از چند سال که توی رشته، حالا رشته خیلی مقدسی هم بود، تدریس میکردم و معلمی بود، ولی خب با رشته تحصیلی خودم مغایرت میدیدم بینشون و زیاد علاقه ای نداشتم واسه ادامش به قول معروف تو دراز مدت. موقعیتی که واسم پیش اومد خیلی واسم جذاب بود و واقعا از جون و دل واسش مایه میذاشتم تا بتونم موفق باشم، چون میدیدم که با رشته تحصیلی خودم کاملا مرتبط بوده، میتونم از تجارب درسایی که خونده بودم توی دبیرستان توی دانشگاه به نفع احسن توی صنعت بهره ببرم. ادامه پیدا کرد. به هر حال افتخار میکنم که توی اون 10 سالی که من مدیر کنترل کیفیت شرکت لوازم خانگی بودم، 2 بار به عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استان تهران انتخاب شدم. اونم به خاطر واقعیت پشتکاری بود که خودم نشون داده بودم و خیلی توی بهبود عملکرد محصولات لوازم خانگی توی شرکت خودم سعی کردم مفید باشم. توی همین شرکت لوازم خانگی که من مشغول به کار شدم سال 79، خب اون موقع اصلا موقعیت صنعت لوازم خانگی تو کشورمون با موقعیت فعلیش واقعیت تفاوت خیلی زیادی داشت. اونم به این دلیل بود که در درجه اول کیفیت لوازم خانگی کیفیت لوازم خانگی امروز نبود، تولیدات داخل.
چه تفاوتی میکرد؟
خب واقعیت هم از دید مصرف کننده هم از دید خود ما به عنوان تولید کننده نمیتونستیم بگیم که کیفیت ما در اون زمان داره رقابت میکنه با محصولات لوازم خانگی خارجی.
سال 79 میفهمید؟
بله، حدوداً مثلا 20 سال 21 سال پیش. تو این اون موقع نه ما، هیچ شرکت لوازم خانگی انقدر ادعا نداشت که کیفیت لوازم خانگیش داره برابری میکنه از لحاظ کیفیت و از لحاظ تکنولوژی تولید و از لحاظ آپشنایی که محصولات لوازم خانگی ایرانی داشت، نمیتونستش ادعایی داشته باشه در برابر محصولات لوازم خانگی وارداتی.
یعنی خب دو تا سه تا شرکت بودن فعالیت میکردن و حالا نه با اون تنوع نه در حد اون کیفیت جهانی.
دقیقاً. بله، میگم واقعیت به این شکل بود، لوازم خانگی ایرانی در حد لوازم خانگی ایرانی دیده میشد تو اون سالها. ولی خب توی این 20 سال با زحماتی که توی همه شرکت ها کشیده شد، به خاطر جوی که ایجاد شد، به خاطر رقابتی که ایجاد شد، خیلی پیشرفت کرد صنعت لوازم خانگی. شرکت ما هم حالا بنده یه سهم کوچیکی داشتم توی این پیشرفت با کمک سایر همکاران، با کمک دید خوب مدیریت خود مجموعه، موجب شد تونستیم صنعت لوازم خانگی رو به سهم خودمون ما هم ارتقا بدیم. خیلی از لحاظ کیفیت، از لحاظ ارتقای تکنولوژی تولید و تکنولوژی که خود محصول استفاده میشه و مصرف کننده توی به قول معروف سالهای اخیر خیلی ازش لذت میبره که لوازم خانگی که داره میخره همچین تکنولوژی توی به قول معروف موارد آپشن های مصرفیش داره. این میتونه همت تک تک به قول معروف شرکت هایی باشه که تو صنعت لوازم خانگی کار میکردن و هر شرکتی خب قطعا نیروهایی داشته که اون نیروها تونستن این مجموعه رو به موقعیت امروزش برسونن. ما تو حدود 20 سال پیش که وارد این شرکت شدم شاید واحد کنترل کیفیت اجبار نبود. من روزی که وارد شرکت لوازم خانگی خودمون شدم به عنوان اولین مدیر کنترل کیفیتی بود که شرکت داشت جذب میکرد. تا اون تاریخ ما مدیر کنترل کیفیت اجبار نداشتیم حتی داشته باشیم. از سال 78-9 اجبار شده بود حضور یک نیروی فارغ التحصیل شده رشته مکانیک یا فیزیک تو شرکت‌های لوازم خانگی به عنوان مدیر کنترل کیفیت که خب بنده هم افتخار داشتم به عنوان اولین مدیر کنترل کیفیت شرکت خودمون به قول معروف وارد این مجموعه شدم. شاید احساس می‌کنم اگر امروز هم محصولاتمون یک کیفیت خاصی داره به قول معروف شاید مطرح باشه بین لوازم خانگی ایرانی، سهم کوچیکی بنده هم توش دارم. تونستم شاید پای ریزی خوبی داشته باشم که امروز خدا رو شکر کماکان علاوه کیفیت جزو مطرح ها هستیم. توی اون سالا واقعا فعالیت هایی که امروز داره انجام میشه خیلی سخت به چشم میومد. نمیشدش در مورد مباحث کیفی توی شرکت ها خیلی بحث کرد، چون جا نیفتاده بود که بخوایم بابت کیفیت هزینه هایی که امروز داره میشه رو اون موقع انجام بدیم. کم کم شرکت ها متوجه شدن که باید بابت کیفیت محصول هزینه بکنن و این هزینه ها واسه خودشون برگردون داره. شاید اون موقع فقط هزینه به چشم میخورد ولی الان متوجه شدن که مثل هزینه های تبلیغاتی هر چقدر تو کیفیت دارن هزینه میکنن به قول معروف دو چندانش برگردون داره بابت مجموعه خودشون. اون زمان واقعا سخت بود، میگم با وجود همکاری خیلی خوبی که باید مدیریت عامل داشتش با بچه های کیوسی باز سختی کار خودمون رو داشتیم. خیلی از مواد اولیه که امروز ما داریم استفاده میکنیم اون موقع نبود. تهیه مواد اولیه با این کیفیتی که امروز داره تولید میشه اون موقع تهیهش واقعا سخت بود. شاید برای تغییر دادن خیلی از مواد اولیه لازمه خودمون زحمات زیادی چند ساله کشیده شد که تونستیم مواد اولیه‌ای که داریم مصرف میکنیم و کیفیت اونا رو ارتقا بدیم. چون کیفیت محصول ما که یه محصول نهایی محسوب میشد واقعیت وابسته بود به کیفیت مواد اولیه‌ای که داشتیم و تهیه میکردیم. لازم بود سرشعله هامون رو ارتقا بدن، تولید کننده هایی که داشتن سرشعله و جاگاز رو تولید میکردن باید نحوه تولیدشون، روش‌های تولیدشون رو اصلاح می‌کردن تا ما بتونیم سرشعله خوب از اونا بخریم. دوستانی که داشتن شیشه‌های سکوریت واسه محصولات ما تولید می‌کردن و باید روش‌های تولید و به قول معروف تکنولوژی تولیدشون رو ارتقا می‌دادن که ما بتونیم شیشه‌هایی که مد نظر ما بود لحاظ کیفیت رو ازشون بتونیم تهیه کنیم.
یعنی در کنار اینکه شما به این فکر می‌کردین که بخواید کیفیت محصولات در واقع تولیدی خودتون رو بالا ببرید، حتی به تولید کننده هایی که
مجبور
ازشون
بودیم.
انتظام
بله.
میکردین هم فکر میکردین
چون کیفیت ما وابسته بود به اون
بالاتر بله. ببریدشون کمکشون کنید.
100% میگم یه امر اجتناب ناپذیر بود که ما اگر میخواییم کیفیت محصول نهایی خودمون که فرضاً اون زمان فقط اجاق گازهای مبله بود ارتقا بدیم، لازم بود مواد اولیه که داریم میخریم و به نحوه احسن لازم کیفیت بخریم که اون موقع خب خیلی سخت بود. نکاتی که ما مد نظرمون بود اعلام میکردیم توسط خیلی از شرکت ها انجامش یه مقدار به قول معروف هزینه داشت بازشون و اجتناب میکردن، ولی به مرور زمان با اصرارهایی که انجام شد و حتی با قطع همکاریهایی که انجام شد و بعد از اصلاح دوباره منجر به همکاریمون شد، خدا رو شکر هم عزیزان تهیه کننده مواد اولیه شرکت های لوازم خانگی ارتقا دادن کیفیتاشون و متوقع به اون خود محصول های لوازم خانگی.
این که میفرمایید که در واقع سعی کردین خلاقیت در کارتون به خرج بدین، یعنی دقیقاً و منحصراً چه کاری انجام دادین در صنعت لوازم خانگی؟ حالا خیلی متنوع لوازم خانگی که به حال انقدر طیف وسیع و گسترده‌ای داره که هر کدومشون میشه راجع بهش صحبت کرد، اما به شخص خودتون چقدر سعی کردین که بهار الگو برداری کنید از بازارها، مارکت‌های جهانی، و اینکه چقدر سعی کردین از در واقع خود شرکت خلاقیتی بروز و ظهور پیدا کنه؟
تو طول سالهایی که طول اون 10 سالی که من ده مدیر کنترل کیفیت شرکت بودم، یکی از به قول معروف نظراتی که داشتم و خیلی دوست داشتم اجرایش بکنیم، تغییراتی بود که میشد تو محصول داد بابت نوآوری باشه. فرضاً تا سالهای سال بود، شاید خود شما هم همچین اجاق‌گازای مبله رو دیده بودید، شاید خیلی از شنونده همچین اجاق گاز مبله دیده بودن که وقتی مثلا از فر میخواستن استفاده کنن، یه قانونی بود که آقا حتما باید در به فر باز باشه، وقتی میخوان از مشعل بالای فر استفاده کنن در فر باید باز باشه، یه سپر حرارتی هم درج شده بود که اینو قرار بدید. خیلی چیز به قول معروف غیر منطقی به نظر میرسید که اجاق گاز از یه طرف داره سوخت میرسونه، از یه طرف باید یه سپر حرارتی در فر رو باز بذاریم، قرار بدیم که در باز باشه تا به قول معروف حرارت بچرخه. خیلی از عزیزان ما، خودمونم ما داشتیم، این کار کاملا غیر منطقی بود. هر اجاق گاز مبله فردار خارجی تو همون زمان هم میدیدید با در به فر کاملا بسته داشتش، این اتفاق واسش میافتاد که از مشعل پایین مشعل بالا استفاده میکرد. خب روی ما خیلی کار کردیم، اولین اجاق گاز ایرانی بودیم. من فراموش نمی کنم سال فکر می کنم 82 بود یا 83، بعد از 3-4 سال که خدمت کردم تو مجموعه، با تغییراتی که تو کابین فر دادیم، توی ورود و خروج هوا به قول معروف تعادل ایجاد کردیم، توی تغییراتی که تو مشعلهای بریان کن، توی مشعلهای به قول معروف اجاق گاز دادیم، موفق شدیم که ما بتونیم مثلا به عنوان اولین اجاق گازی که
این نقص رو برطرف کنیم. یعنی ایده خودتون بود یا ایده مجموعه بود؟
ایده بود. الان من واقعیت نمیتونم خیلی خودخوانه بگم ایده من بود، ولی من خیلی روش کار کردم اینو که بتونیم اون زمان اینو حذف کنیم. حالا اینکه این ایده از توسط یکی از کارگرا شاید حتی به من رسیده بود، شاید خودم بوده، واقعیت یادم نیست، چون حداقل 17 18 سال گذشته، ولی یادمه چقدر تغییرات دادیم تو کابین فر که بتونیم اینو این تغییر رو ایجاد کنیم. پشت سر ما که ما اعلام کردیم آقا اجاق گاز ما بدون استفاده از سپر حرارتی میتونه استفاده بکنه مشعل، دیگه دونه دونه شرکت لوازم خانگی رو یادمه که شروع کردم به حذف سپر حرارتی.
یعنی این نقص و نمونه های جهانی هم وجود داشت؟
نداشت. نقطه ای که واسه خود من خیلی جالب بود این بود که تو اجاق گازهای خارجی این اتفاق نمیفته، با درب فر کاملا بسته دارن استفاده میکنن. اجاق گازهای ایرانی به دلیل دقیقاً به دلیل فکر میکنم ضعف طراحی تو کابین های فر بود در درجه اول، که مجبور بودن واسه اینکه شعله خاموش نشه، اکسیژن به اندازه کافی بهش برسه، از طرفی خیلی به قول معروف کابین داغ نشه، میگفتن در باید به شکل نیمه باز باشه، به اندازه مثلا 20 درجه 30 درجه در باید باز میشد و سپر حرارتی و بالاش قرار میدادن، که این غیر منطقی به نظر میاد چون واقعا انرژی هم الکی داشتش، پرت میشد و سوخت میشد. که خدا رو شکر این مثلا یه کاری بود که ما روش خیلی کار کردیم. توی نمای ظاهری محصولات، خب نمای ظاهری اجاق گازهای قدیم و اگر نگاه کنید همین الان هنوز خیلی جا توی اینترنت میشه نمایی از اجاق گازهای مبله قدیم رو پیدا کرد که اینا خیلی ظاهرهای شبیه به هم داشتن. ما تو شرکتمون خیلی سعی بر نوآوری در ظاهر محصول داشتیم. یکی از خواسته های اولیه هر مصرف کننده است که محصولی که میخواد بخره دوست داره متفاوت باشه با اونچه که قبلا خودش داشته. شاید مثلا 30 سال قبل 25 سال قبل اجاق گازی که جدید طرف می‌خرید با اجاق گاز قبلیش خیلی ظاهر متفاوت نمیتونست داشته باشه، به خاطر اینکه نوآوری خاصی توی ظاهرها انجام نمی‌شد. ما زوم کردیم روی این قضیه، رنگ‌های مختلف از لوازم خانگی اجاق گازهای مبله رو تو بازار ارائه دادیم. شاید قریب به 10-12 رنگ، چند سال بود 10-12 رنگ اجاق گاز مبله ما تولید می‌کردیم. دغدغه این که کابینت من چه رنگیه و اجاق گازم باید سفید یا مشکی بخرم اما اون سالا رفع کرده بودیم. خیلی از مصرف کننده واسهشون این جذاب بود که اگر کابینتشون فرضاً سرمه‌ای، اجاق گاز مبله سرمه‌ای میتونن تهیه کنن. اگر کابینتشون زرشکیه، اجاق گاز زرشکی هم موجوده، حتی لیمویی ارزم به حضورتون سبز.
ده ده این رنگ بندی رو هم سعی کردیم که لحاظ کنیم،
یه رنگ بندی خاص ایجاد کردیم تو اجاق گازهای موبیله، به نوبه خودش سالها استقبال میشد. شاید حالا طراحی منازل دیگه رفته به رنگ کابینتای منحصر به رنگهای به قول معروف 0 و 1 مثل سفید، مشکی، توسی، و دیگه الان استقبال از اجاق گازهای رنگی مثل اون وقتا نیست. و خب ما هم متوقع به همین قضايا حذف کردیم رنگهای متفاوت، ولی حدوداً 5-6 سال واقعا فروش فوق‌العاده خوبی داشتش اجاق گازهای مبله، جذاب کرده بودش فروشگاه‌های لوازم خانگی رو و ما هم استفاده کردیم از این ایده.
چه جالب.
خیلی اتفاق افتاد توی سالهایی که ما کار کردیم توی واحد کیوسی. سعیمون همیشه بر این بود بتونیم نوآوری کنیم. تو سیخ‌های موتور جوجه گردون سعی می‌کردیم که نوآوری داشته باشیم، که اگر فقط همه اجاق گازهای مرغ به قول معروف یه مرغ روی سیخ قرار میدن واسه چرخش، ما بتونیم کاری بکنیم که فرضاً تو اجاق گازهای مبله ما بشه کباب کوبیده توش سرو کرد، بشه فرضاً همزمان 10-12 تا سیخ جوجه کباب توش چرخون. همه این اتفاقا افتاد با کمک همکاری پیمانکارای خوبی که داشتیم دیگه. ما تونستیم که خدا رو شکر به این اتفاق برسیم که تغییراتی ایجاد کردیم که از دید مصرف کننده با جذابیت‌های خاص خودشو داشت، که بتونه از فری که داره به قول معروف استفاده میکنه به بهترین امکانات شدنیش بهره ببره.
بحث کنترل کیفی چه کارهایی انجام دادین که در واقع حالا شما میفهمین به لحاظ ظاهری سعی کردیم که خیلی تفاوت‌ها رو ایجاد کنیم و خیلی نوآوری‌ها رو داشته باشیم، بحث کنترل کیفیت چطور؟
یکی از چالش‌هایی که خود من سال 79 که جذب مجموعه ام شدم و در سمت کیوسی فعالیتمو شروع کردم، خب علمی به اجاق گاز نداشتیم توی دانشگاه، در مورد اجاق گاز مطلبی ما نمی‌خوندیم که بیام تجربیاتمو منتقل کنم. تجربیاتمو در مورد طراحی بود، در مورد تکنولوژی بود. عرضم به حضورتون اومدیم یه کتاب به ما دادن، گفتن استاندارد 838 تا 422 اشتباه نکنم، استاندارد اجاق گازهای مبله فردار و طرفه رو ایناست
در جهان.
بله دیگه، استاندارد بین المللی بود، استاندارد آمریکایی بود که ما هم تو ایران استفاده می کردیم. جزوات خاص خودش رو به ما دادن که باید از این جزوات استفاده کنید. ما هم نشستم این جزوه رو خوندن، واقعیت انقدر جملات ثقیل و جملات خیلی متنای سنگینی بود که خوندنش مطمئن بودم واسه خیلی از دوستانی که همکارای من بودن تو شرکت‌های مختلف می‌خواستن کار کنن غیر قابل فهم شده بود، یا ایجاد تضاد در فهم می‌کرد حتی. یعنی اگر 4 تا مدیر کیوسی مختلف می‌نشستن در مورد یه موضوع صحبت کنن، خیلی وقتا به تفاوت نظر می‌رسیدن سر اینکه برداشتشون از متن استاندارد میتونست اشتباه باشه.
برداشت متفاوت.
آره، به خاطر اینکه متن ترجمه‌های ناصحیح، ترجمه‌های خیلی غیر حرفه‌ای انجام شده بود روشون، و این موجب میشد که تفاوت تو برداشت حتی داشته باشیم. من یکی از کارهایی که کردم و توسط اداره استاندارد بابت این قضیه واقعیت تشویق شدم، یک سال واحد مدیر کنترل کیفیت برتر سال 83 انتخاب شدم تو استان تهران، این بود که من جزوه استاندارد خلاصه نویسی کردم و به زبون شیواتر یا به زبون ایرانیتر به قول معروف تغییرش دادم به یه استاندارد خیلی صریح و روان. من اون استاندارد رو یادم نمیره، این بندهای مهمش رو توی کارخونه واسه کارگرامون حتی آموزش دادم، به خاطر اینکه معتقد بودم اگر کارگرهای کارخونه که دارن تولید میکنن اجاق گاز مبله رو بند استانداردش رو بدونن که اگر این کار اشتباه داشته باشن، یکی اجاق گازی که دارد میره خونه مصرف کننده از دید استاندارد مردود محسوب میشه، قطعا بهتر کارشون انجام میدن. خیلی از بندهای استاندارد رو من بهشون آموزش دادم، دورای آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت بسشون میذاشتم، در حین کار یه تایم استراحتی بود میومدن یه دوره آموزشی فرضاً نیم ساعت 40 دقیقه‌ای بسشون میذاشتیم و
این در واقع بندهای دوره استاندارد رو شما تدوین کردید.
بله، دوره استاندارد و بندهای مهم. خب مثلا شاید نزدیک به 200 صفحه بود استاندارد 838، فرضاً من اینو خلاصش میکردم توی 25 صفحه 30 صفحه، همین جزوه رو در اختیار این عزیزان میذاشتم، هم میشستم براشون توضیح میدادم که اگر فرضاً میگن راندمان شعله باید اینقدر باشه، اصلا راندمان چی هست که میگن، اگر میگن نشتی فرزن نباید داشته باشه، تست نشتی رو چجوری میگیرن و چه نکاتی داره و خیلی هم موضوعات دیگه. این اتفاق انتشار پیدا کرد با بازدید که یکم مدیران استاندارد استان تهران از مجموعه ما داشت و این حرکت ها رو دید، خیلی خوشش اومد و اینو بازنشر کرد توی سازمان استاندارد در اون زمان و از من خواستن، رفتم روش ها رو، کاری که کرده بودم و که بازگو کردم، من موجب شد نزدیک به 5 سال 6 سال بعد از اون قضیه رو شده بودم مسئول آموزش کارشناسانی که تازه میخوان جذب بشن بابت آموزش استاندارد اجاق گاز. این سعادت رو دارم، این افتخار رو دارم که میگم حدودا 6-7 سال به عنوان یکی از مدرسینی که کمک کرد به ارتقاء سطح علمی کارشناسانی که جذب واحدهای کنترل کیفیت شرکت لوازم خانگی میشدن توی صنف اجاق گاز، بنده آموزش میدادم به سهم خودم، سعی میکردم که این عزیزانو از اطلاعاتی که کسب کرده بودم به قول معروف سهیم کنم این عزیزانو. تو بحث QC ما دیگه یکی از حرکتایی که توی سالهای خدمتم میکردم و عرض کردم خدمتون، خیلی دوست داشتم که تونستم تو رشته مرتبط با خودم فعالیت کاری پیدا کنم.
فکر میکنم یکی از دلایل موفقیتتون هم همین بود،
واقعا همین بود، چون چند سال توی رشته غیر مرتبط بودم، وقتی که تونستم رشته مرتبط با خودمو پیدا کنم واقعا علاقه پیدا کرده بودم و از جون دل مایه میذاشتم بتونم اتفاقای خوب بیفته. با هر اتفاق خوب واقعا خودم لذت میبردم از اون اتفاق. این موجب شده بود که من به قول معروف بگردم دنبال این که دیگه میشه چی کار کرد. میگم علاوه بر این کاری که تو بحث آموزش من را انداخته بودم و خدا رو شکر تونستم انتشارش بدم از شرکت خودمون در حد این که استان تهران کاری از دستم بر بیاد انجام بدم واسه سایر همکاران و دوستان، بعد از یه مدت یکی دیگر کاری که کردیم این بود که تصمیم گرفتیم سطح تکنولوژی آزمایشگاه واحد کنترل کیفیت شرکت رو با هزینه و با کسب اطلاعات علمی بیشتر ارتقا بدیم و این اتفاق افتاد. خدا رو شکر با همکاری خوب مدیر عامل مجموعه ما سطح تکنولوژی آزمایشگاه رو افزایش دادیم، بندم به سهم خودم سطح علمی مسلط کردم توی بحث آزمون‌هایی که میتونیم انجام بدیم واسه ارتقای محصولمون افزایش بدم. این اتفاق افتاد خدا رو شکر و سعادت داشتم که به عنوان اولین آزمایشگاه آکرودیته استان تهران تو امر آزمون اجاق گازهای مبله فردار و تعرفه و اجاق گازهای صفحه‌ای همکار استاندارد استان تهران شدیم ما و حدودا 6-7 سال این سعادت رو داشتیم که به عنوان یک واحد تولیدی بتونیم در کنار اداره استاندارد خدمت رسانی کنیم به همکارهایی که داشتن اجاق گاز رو تولید میکردن و ما به عنوان یک آزمایشگاه آکرودیته آزمون‌هاشون رو انجام میدادیم، نتایج آزمون‌ها، ضعف‌ها و قوت‌ها رو به قول معروف اعلام میکردیم.
مهندس کشاورزیان، من میخوام بدونم که شما چقدر سعی کردین که مطالعه کنید روی لوازم خانگی که نه فقط در ایران تولید میشه که در سطح بین المللی، که بدونین چه کارهایی انجام دادن که در این صنعت پیشرو بودن، چقدر تفاوت داره با تولید ما، چقدر برای این قضیه وقت گذاشتین که مطالعه ای انجام بدین؟ حالا منحصراً راجع به کار خودتون که در واقع شرکت تولیدی اجاق گاز هست به شکل انحصاری، چقدر برای این قضیه زمان گذاشتین؟
من فکر میکنم این اتفاق توی بزرگترین شرکت‌های تولیدی هم بیفته، یعنی قطعا برندهای معتبر لوازم خانگی یا هر صنعت دیگه همیشه رقبای خودشون در کل دنیا رو سعی میکنن محصولاتشون رو رصد کنن، عملکردشون رو رصد کنن. مطمئنا حتی شاید ضعیفترین شرکت‌های تولیدی یه نکات مثبتی رو توشون بشه پیدا کرد که تو عملکردمون تاثیرگذار باشه. ما هم از این موضوع هیچ وقت غفلت نمی‌کردیم. یکی از کارامون، یکی از فعالیت‌های مستمرمون همیشه رصد فعالیت سایر به قول معروف لوازم خانگی‌های خارج از کشور بود که ما چی کار میتون کنیم، چه ایده‌ای میتونیم از این عزیزان بگیریم، چون راه‌های رفته‌ای داشتن که ما لازم نبود که بخوایم بشینیم تجربهش کنیم و اون تجربیات هم خودمون به دست بیاریم. سعی می‌کردم از راه‌های رفته شرکت‌های خارج از کشور به قول معروف ایده بگیریم، استفاده بکنیم و خیلی جا این اتفاق افتاد. سعی کردیم تو اولین سال‌های فعالیتمون سیستم رنگکاریمون رو که سیستم نسبتاً ساده‌ای بود به یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های رنگ تو صنف صنعت لوازم خانگی ارتقا بدیم. تو سال‌های اولیه با سیستم ارزم بزرگتون رنگ پودر الکتروستاتیک ما شروع کردیم با شستشوی فسفات آهن که بعد از یه مدت باز اونم ارتقا دادیم به فسفات روی و بعد از یه مدت هم که سیستم پاشش رنگ‌های پودری الکتروستاتیکمون رو از سیستم دستی و انسانی به رباتیک ارتقا دادیم. بعد از یه مدتی سیستم لعابمون رو راه اندازی کردیم و لعابمون هم دقیقاً همینطور ابتدا لعاب مایع بود و بعد از یه مدت فعالیت اون ارتقا دادیم به لعاب پودری و یکی از شاید معتبرترین و یکی از قوی‌ترین صنعت‌های به قول معروف پوشش رنگ‌های پودری و لعاب‌های پودری رو در حال حاضر خدا رو شکر تو شرکتمون داریم که اینا همش ایده‌هایی بود که ما از شرکت‌های بزرگتر گرفتیم، شرکت‌هایی که انجام داده بودن و واقعاً علاوه بر کیفیت رنگ و لعاب دیگه ضعفی نداشتن که ما هم خدا رو شکر تونستیم اینه تغییرات اعمال کنیم و بهش برسیم.
بسیار. این لعاب پودری بازم نیاز به کوره داره؟
بله. پودره، یه پودره خام به پودره به قول معروف مثل گرد و خاک عملا میشینه روی سطح فلز، به وسیله جریان الکتروستاتیک جذب میشه و پس از اینکه کوره میشه تازه 220 درجه دمای کوره نیاز داره، بعد از اینکه کوره میشه به قول معروف تازه جذب برق میشه.
آی مهندس کشاورزیان، شما در این 20 سالی که مشغول به فعالیت بودین مطمئنن سختی های زیادی رو متحمل شدید، حتما آسون نبوده این راه، یعنی این بر همه مشخص و مبرهن هست که وقتی کسی حالا در یک شرکتی، در یک صنعتی، در یک کارخانه، در هر کاری فرقی نمی‌کنه، به سطح بالای مدیریتی میرسه سختی زیادی رو تحمل کرده. شما با چه سختی دست و پنجه نرم کردین برای اینکه امروز در این جایگاه باشین؟
عرضم به حضورتون همونطور که می‌فرمایید، خب قطعاً هر کاری سختی خودشو داره، مخصوصاً وقتی که توی یه فعالیتی رو بخوای شروع بکنی که هنوز جزء بنیانگذاراش بخوای محسوب بشی. عرض کردم من روزی که توی شرکت لوازم خانگیمون جذب شدم چیزی به عنوان واحد کنترل کیفیت یا همون QC وجود نداشت، وجود خارجی نداشت و مجبور بودیم که ما بتونیم ریشه و اساس این پایه‌گذاری رو انجام بدیم. سایر واحدها رو هم حتی نداشتیم، عملاً یک کارگاه بودیم، کارگاهی بود که تولید لوازم خانگی داشت و ما سعی می‌کردیم که ارتقا بدیم سطح تولید و تیراژ تولید و کیفیت تولیدمون در حد یک کارخونه تولید لوازم خانگی، اون چیزی که شاید امروز بشه بهش بگیم کارخانه تولید لوازم خانگی و اون روز واقعاً همچین تعریفی واسه شاید بزرگ بود. خیلی از واحدها رو با کمک مدیریت محترم عامل پایه‌گذاری کردیم و تأسیس کردیم. میگم علاوه بر این که ما واحد کنترل کیفیت نداشتیم، خب شاید تعریف خاصی از واحد تبلیغات نداشتیم تو اون زمان، تعریفی از واحد آرندی تحقیق و توسعه نداشتیم، تعریفی از سایر واحدهایی که امروز داریم مثل واحد منابع انسانی، واحد ارزم به حضورتون بهداشت حرفه‌ای، هیچ کدوم از این واحدها توی کارخونه ما اون روز وجود نداشت. برای تأسیس تک تک این واحدها، برای ایجاد واحدها نیاز به همت داشت، نیاز به همکاری تک تک مدیران مجموعه داشت تا بتونیم به سطحی که امروز بهش رسیدیم و عرض میکنم شاید امروز بتونیم بگیم کارخانه لوازم خانگی شدیم و اون روز واقعا یک کارگاه تولیدی بودیم. که خدا رو شکر واسه رسیدن به اینا باید سختی کشی. شاید خیلی راحت باشه که آدم بتونه در ابتدای ام جذب یه کارخونه بشه، یه مجموعه بشه که همه این واحدا رو داشته باشه. شاید ولی من لذتی که امروز میبرم از مجموعه‌مون، خودمو سهیم میدونم تو پیشرفت‌هایی که